بله آقای مهدی شما نگران نباشید، حله حله، درسته که من دکتر خوشحالم اما فنیم هم قویه، درسته. شما جلو آقای سفارم فرو بگیر، من درست من بزنم کارم الان، حله حله. آقا موسیقی رو برو، خداحافظ خداحافظ.
سلام، خسته نباشید. به دلیل اینکه هوازدگی سنگ ها و تشکیل خاک بسیار زمان بره، هر 800 تا 1000 سال 1 سانتی متر به خاک زمین اضافه میشه. ممنون از برنامه خوبتون. یونس از اصفهان 14 ساله.
آخ خوشحال چی بود، تلفن چی بود، اینا چه قاطی پاتی شد این برنامه؟
آره،
چه خبر آقای مرتضی؟
همونطور که اعلام کردیم،
چی اعلام کردیم؟ این هفته دکتر خوشحال کیه دیگه؟
آره، چهارشنبه گذشته اعلام کردیم که ما از این هفته شنبه ها دکتر خوشحال به تیم رادیو میها میپیونده و ما هر شنبه، چرا با هم هماهنگ کردیم؟ حضور ذهن ندارید فکر کنم.
حضور ذهن ندارید.
شام خوردین شما؟
شام خوردم.
بچه چرا الان حواستون نیست؟ چهارشنبه اعلام کردیم
که اعلام کردیم دکتر
آره
خوشحال
که ما دکتر خوشحال رو از این به بعد شنبه ها خواهیم داشت. هر شنبه یک برنامه‌ای رو آماده می‌کنن 3 4 دقیقه‌ای و به یک
نقطه
رو... نه نه یک آیتم
یک بخش کوتاه
یک بخش کوتاه برنامه که رادیوی کوتاه خواهیم داشت که
این تلفن چی بود
رو میگن
آقای خوشحال
دیگه در رابطه ارتباط با سوالی بود که طرح کردیم.
پس اون جدا بود، اون یه چیز
بود، این جدا بود.
خب
حالا دلیل اینکه ما امشب هم این بخش رو یعنی دکتر خوشحال به مناسب سازی شهری پرداختن و هم میهمان ما آقای دکتر شامرادی در واقع در خصوص معلولان صحبت کردیم، به این خاطر هستش که 3 دسامبر پنجشنبه که پشت سر گذاشتیم، 2 روز گذشته،
بله،
3 دسامبر سال روز جهانی معلولین هستش که سال 1992 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین نامگذاری شد. یه آماری هم من بدم که ما حدود 500 تا 600 میلیون معلول در جهان داریم که حالا از دسته معلولین جسمی یا حسی هستند یا مغزی هستند به هر گونه و اینا بیشترین اقلیت رو از هر نوعی در جهان در واقع اختصاص میدن که اگر تقسیم بکنیم به 8 میلیارد نفر جمعیت حدودی جهان، یه چیزی هلوش 7.5% کل مردم جهان در دسته معلولین
زیادیه.
آره، و حالا شما میگید زیاده، یه آمار دیگه میخوام خدمتتون ارائه بکنم. در کشور ما با حدود 80 میلیون نفر جمعیت، 12 میلیون معلول ما داریم از هر گونهش که میشه 15% جمعیت، یعنی 2 استاندارد جهانی در ایران ما معلول داریم
به نسبت جمعیت دیگه.
بله بله، به نسبت جمعیت.
چرا، علتش چیه میدونی؟
من خودم که فقط نشستم فکر کردم، دلیل اصلیش رو من خودم به تصادفات راهنمای رانندگی رسیدم، تصادفات راه در واقع جاده‌ای که خیلی آمار کشور ایران زیاده نسبت به میانگین دنیا.
8 سال جنگ ایران رو هم باید در نظر بگیریم، جانبازان عزیز، کسانی که جونشون رو برای سرزمینشون گذاشتن. حالا به دلیل اینکه شهرهای ما
دوم همین بله، جانبازان جنگ میشن،
حالا به خاطر وضعیت شهرهای ما این آدمایی که قهرمان ما هستن باید خونه نشین باشن، نتونن یه پارک برن. چرا؟ به خاطر اینکه من شهرساز براشون پیاده روی قابل تردد درست نمی کنم. این همه پستی بلندی وجود داره، نابهنگام در واقع شما برمیخورید به یک چاله‌ای که جدیداً اداره آب کنده، فردا اداره دیگری، اداره دیگری و اداره دیگری، بدون حساب و کتاب، بدون اینکه فکر بکنیم یک نفر قراره که با صندلی چرخدار از اینجا عبور بکنه. نابینایی است که با سختی و با استراب زیاد به خیابون میاد. یا در نظر بگیرید من و شما دوستان شنونده که جلوی پل پارک میکنیم و یک سالمند باید با کلی استراب و استرس سعی بکنه عبور بکنه از این معبر عجیبی که براش گذاشته شده. به اندازه کافی زندگی دشواره. خودمون میتونیم این دشواری روی خود کم بکنیم با ایجاد امکانات برای سالمندان، معلولین و کسانی که قهرمانهای کشور ما هستن. کاش این صدای ما به گوش اونایی که باید میرسید برسه.
پیامک بخونیم یه مقدار آروم بشینیم.
بله بخونیم.
خب محمد فلو از هشتگرد پیامک زدن و گفتن که هر 1000 سال 1 سانتیمتر خاک درست میشه. و حسن پیشداد از لرستان اگر اشتباه نکنم، سوالی که چند بار اعلام کردین دیگه دوستان از شما پرسیدیم،
الان من رادیو روشن کردم.
چش برای کسانی که از این لحظه به شنوندگان رادیو پیوستن اعلام میکنم که حدوداً چقدر طول میکشه تا در طبیعت 1 سانتیمتر خاک تولید شود. گزینه اول ما 20 تا 40 سال هست، گزینه دوم 200 تا 400 سال و گزینه سوم 800 تا 1000 سال. و شماره پیامک ما هم 3881 هست که میتونید پیامک بزنید. احمدی کشاورزم از تهران پاسخ دادن که شماره 2، گزینه 2 در اصل 200 تا 400 سال. و آقای کاظم حسینی از کرج هم گفتن خسته نباشید، خاک هر 800 تا 1000 سال طول میکشد تا 1 سانتی متر تولید شود.
متاسفانه به خاطر شرایط اقلیمی کشور ما فرسایش خاک در کشور خیلی زیاده و همین خاک تقریبا هر 1 سانت خاکش 100 سال طول میکشه، پس هم 200 سال طول میکشه که تا خاک 2 سانت رو زمین بشینه، پس باید خیلی مراقب محیط زیست و خاک خودمون باشیم.
فکر کنم نزدیک 100 سال طول بکشه تا 1 سانتی یا 2 سانتی خاک روی زمین جمع بشه. ممنون از برنامه خوبتون. علی رضا عارف کمال هستم، مشهد مقدس.
اما دو تا پیامک دیگه هم بزنم.
بازم پیامک
خیلی پیامک داره میاد. ابوالفضل سعیدی از شهرستان ابرکوه استان یزد جواب سوالتون حدود 100 سال طول میکشه گفتن.
اصلا 100 سال جز گزینه هامون آقا،
اصلا من نمیدونم دوستان از کجا آوردن این 100 سال رو. ما گفتیم 20 تا 40 سال، 200 سال تا 400 سال، 800 سال تا 1000 سال.
تخمینتون درسته ها، حدودش شاید درست باشه ولی عدده
ما این گزینه رو ندادیم دوستان. و دوست دیگه هم پیامک زدن، قاسم هنرجو از آبادان گفتن 800 تا 1000 سال. یه عزیزی هم گفتم که من شنوندگی هر شب برنامه‌تون هستم.
شنوندگی هر شبتون؟
شنوندگی هر شب. خانم آقای جلیل قاسمی از خیرآباد زنجان هم گفتن سلام، ممنون از برنامه خوب سلام. و علمی و جالب رادیوم. 800 تا 1000 سال طول میکشه.
یک سانت به خاک زمین اضافه بشه.
یک سانت خاک تولید بشه.
بله.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
اگه اهل سرک کشیدن در شبکه‌های اجتماعی هستید حتما به شبکه اجتماعی رادیو هم سر بزنید. احتمالاً دوستانم یک عکسی رو فردا منتشر می‌کنن که عکس فوق‌العاده هیجان انگیزیه، عکسیه که معروف هست به تیله آبی. فردا سالگرد این عکس بزرگه، این عکس مهمه. عکس بزرگ میگم به خاطر اینکه یکی از شاهکارهای عکاسی بشر در قرن 20 به حساب میادش. تصویری از خانه، تصویری از سیاره زمین که مسافران ماموریت آپولو 17، مسافرانی که به کره ماه سفر کردن، یا بهتر بگم آخرین مسافران زمینی یا انسانهایی که بر روی ماه قدم گذاشتن، این عکس رو از سیاره خاکی خودشون گرفتن. این عکس سیاره آبی ما، سیاره زمین هست، به تیله آبی معروف هستش و از فاصله حدود 45 هزار کیلومتری زمین گرفته شده. اینجا در واقع ما داریم یک تصویر تمام قد از سیاره خاکی خودمون میبینیم. اگر به بالای عکس نگاه بکنید، خلیج زیبای فارس رو هم میبینید و اقیانوس ها، ابر ها، خشکی ها، قاره آفریقا و همه آنچه که خلاصه میشه در سیاره‌ای به نام سیاره زمین. در این عکس هیچ مرزی دیده نمیشه، هیچ خطوط جغرافیایی حریم بین انسان‌ها ایجاد نکرده، حریم بین موجودات سیاره خاکی ما ایجاد نکرده و شاید اصلی ترین دستاورد بشر از رفتن به فضا همین باشه که چنین منظره باشکوهی رو ببینه. فردا 16 آذر ماه مصادف هست با سالگرد عکس برداری از این منظره زیبا. 1351، 7 دسامبر 1972 بود که فضانوردان آپولو 17 این عکس رو ثبت کردن. فوق‌العاده به نظرم اگر راجع به دستاوردهای بشر صحبت کنیم، احسان، این خیلی عکس عالیه، یک عکس فوتوژنیک از سیاره ما.
من تو ذهنم بود که یه برنامه‌ای رو ما اختصاص بدیم به 5 تا از مهمترین دستاوردهای بشر در قرن اخیر که به این بپردازیم که
این البته مال قرن 20مه.
منظور هم قرن 20م بود، قرنی که پشت سر گذاشتیم، و در واقع از شنوندگان هم بخوایم که از دیدگاه خودشون به ما بگن که مهمترین دستاوردهای علمی بشر چی بوده. منظورم نظریه‌های علمی نیستش. آها. یه کاری رو ممکنه یه عکسی گرفته باشن، یه چی تو این در واقع سبک و سیاق منظورمون هست.
من این تاریخچه رو گفتم چون که قراره تا لحظات دیگه بریم به سراغ تاریخچه علم با احسان مهرجو که با صفحات تقویم رو ورق خواهد زد و برای ما از تولد و روزهای طلایی حضور انسان بر روی کره زمین برای کشف جهان خواهد گفت.
هم صداتون رو میشنوم، هم تصویرتون رو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radiom. به رادیوم ملحق شوید.
وقتی به فیزیک در واقع فکر میکنیم و وقتی فیزیک میخونیم، یکی از مهمترین نظریه‌هایی که در قرن 20 دنیای فیزیک رو متحول کرد، نظریه در واقع فیزیک کوانتوم هست. در کنار نظریه نسبیت خاص و عام انیشتین، فیزیک کوانتوم بسیار سر صدا پا کرد که به در واقع دنیای ریزمقیاس، دنیای درون اتم ها میپردازه. یکی از کسانی که بسیار نقش ارزنده در این حوزه داشت آقای ورنر هایزنبرگ هست، فیزیکدان برجسته آلمانی که 5 دسامبر 1901 در چنین روزی متولد شد و یکی از 5 فیزیکدان تاثیرگذار در فیزیک نوین محسوب میشه و از بنیانگذاران فیزیک کوانتومی. از مهمترین کارهایی که آقای هایزنبرگ انجام داد، یک نامعادله‌ای رو ایشون ارائه کرد. ما معمولا در دنیای محاسبات، در دنیای فیزیک با معادله سر و کار داریم که دو طرف یک تساوی عباراتی قرار میگیرن. ایشون یک نامعادله‌ای رو ارائه داد و اگه خیلی ساده بخوام تعریف بکنم، گفتن که ما در درون اتم وقتی مثلا یک الکترون رو داریم بررسی میکنیم، نمیتونیم همزمان با قطعیت مکان و سرعت اون الکترون رو مشخص بکنیم. میتونیم مکان رو با دقت بگیم کجاست، الکترون الان کجای در واقع هسته قرار داره، کجای اتم هست، اما در این صورت نمیتونیم با دقت بگیم سرعتش چقدره. یا میتونیم بگیم الان چه سرعتی دقیق داره، اما نمیتونیم بگیم دقیقاً کجای اتم هست. به این اصل عدم قطعیت هایزنبرگ میگم، بسیار معروف است در دنیای فیزیک کوانتوم و در دنیای فیزیک ذرات هم فعالیت داشته ایشون و خیلی مهمتر که نوازنده بسیار چیره دستی بودن، به طوری که در کنسرت ها هم ایشون نوازندگی میکردن، یعنی برای دلخوشی و اینکه صدای خوشی از سازش خارج بکنه در این حد نبوده و برنده جایزه نوبل هم شدن آقای هایزنبرگ. و اضافه بکنم که دو تا نقش اساسی داشته، یکی این که بسیار تاثیرگذار بوده ایشون در اینکه اولین راکتور هسته‌ای رو در آلمان بنیانگذاری کردن و نقش ارزنده ای هم داشتن در شکل‌گیری و راه اندازی بزرگترین مرکز شتاب دهنده هستی در جهان، مرکز در واقع سرن، که ایشون یکی از کسانی بودن که بسیار نقش مهمی رو داشتند.
در ماشین جواب امشب، چرا ما انسان‌ها اثر انگشت داریم؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. چرا ما انسان‌ها اثر انگشت داریم؟ اثر انگشت در انسان اثری از سایش شیارهای پایانه انگشت است. با توجه به اینکه هیچ دو انسانی اثر انگشت مشابه ندارند، می توان از این اثر برای شناسایی افراد بهره برد. اثر انگشت برجستگی های بسیار ریز است که در لایه اپیدرم پوست کف دست ها و پاها وجود دارد. به علت ترشحات چربی زیر پوست، این آثار انگشت بر اجسام صاف قرار می گیره که همچنین برای وضوح آن می توان از پودری استفاده کرد که جذب این چربی ها شده و آنها را به صورت واضح نمایان سازد. اثر انگشت افراد منحصر به فرد است و در طول عمر فرد تغییر نمی‌کنه. بنابراین می‌توان از آن به عنوان یک امضا یا ابزار تشخیص هویت استفاده کرد. این روش در تعیین هویت از دقت 100% برخوردار بوده و حتی در دو قلوهای یکسان نیز اثر انگشت متفاوته، به گونه‌ای که امکان شباهت اثر انگشت دو نفر انسان 1.64 میلیاردوم می‌باشد. ایجاد اثر انگشت یک صفت ارثی محیطیه که هر عامل قبل از تولد میتونه بر اون اثر بذاره، مانند فشارهای روحی و روانی بر مادر و حتی فشاری که نوزاد وقت تولد متحمل میشه و حتی کمی تفاوت در درازای بند ناف باعث تغییر خطوط سرانگشت میشه. اثر انگشتان یک دست با دو دست هیچ شباهت یا رابطه‌ای ندارن. به همین دلیل در تشخیص هویت و انگشت نگاری از همه انگشتان دو دست نمونه برداری میشه.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio
پیام خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه در صفحه توییتر هایابوسا. کپسول رو پیدا کردیم همراه با چتر. وای
چقدر خبر خوبیه
و کمتر از 6 دقیقه پیش در واقع فرود اتفاق افتادش. حالا باید ببینیم که باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده شود.
فردا شب اطلاعات تکمیلی رو در این خصوص
تکمیلی رو میگیم، ولی اجازه بدید که بیدرنگ بریم به سراغ مهمان گرانقدر برنامه امشب، دکتر همایون شاه مرادی روانشناس، که راجع به معلولین صحبت کردیم. دکتر شاه مرادی، فکر کنید اصلی ترین جایی که بتونه فناوری به شما کمک بکنه، به شما و بقیه کسانی که در شکل‌های متفاوتی معلولیتی رو دارن، چطور میتونه در واقع فناوری امروز کمک بکنه که کیفیت زندگی شما افزون‌تر بشه؟
اساساً فناوری به معنی عامش قرار هستش که به افراد با نیازهای ویژه کمک کنه که بتونن به طور مستقل زندگی کنن، به طور بالقوه به طور مستقل زندگی کنن. و جایی که این امکان فراهم شده باشه دیگه ما شاهد این نیستیم که به قول فرمایش شما معلولین در سطح شهر کم دیده میشن. یه مثال خدمتتون بزنم آقای سفاریان پور، ما تو دانشگاه تهران حالا به واسطه حالا تعداد دانشجویانی که دانشجویان نابینایی که وارد شدن، فضای مناسبی برای تحصیل فراهم شده. کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران بخش ویژه نابینایان دارن، دستیار در اختیار دانشجو قرار میگیره و و حالا نمیخوام به اونها. شاهد عینی این صحبت که چند دقیقه پیش عرض کردم این هستش که ما امروز حدود 130 دانشجوی کمبینا و نابینا توی مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیل تو دانشگاه تهران داریم میبینیم که این کمیت و کیفیت تو دانشگاه دیگه دیده نمیشه. این به عنوان یک به خاطر اینکه اون حالا چه که ما بهش بگیم کمک فناوری، یاریگری فناوری در دانشگاه تهران به عنوان یک حالا مثال دارم نارز
این ابزاره، یعنی یه ابزاری که در اختیار اونها قرار گرفته، یا
ابزاری که به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که و تمهیداتی که در اختیار دانشجویی با نیازهای خاص مثل یک دانشجوی نابینا در نظر گرفته شده. حالا اون چه که توی کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین که ایران هم عضو این کنوانسیون هستش بهش با عنوان تدابیر ویژه اشاره شده، تعهدی که دولت‌ها دارن و ایران هم همینطور، دولت ایران هم متعهد شده که برای افراد با نیازهای ویژه تدابیر ویژه‌ای رو در نظر بگیره. این فناوری به معنی عامش، اما حالا فناوری به معنی حالا اون فناوری اطلاعات و حالا بحث سخت افزارها و نرم افزارهایی که مثلا امروز دارن خیلی کمک میکنن به جامعه بشریت، در مورد معلولین هم به شکل معناداری تفاوت تو کیفیت زندگی ایجاد کرده. حالا من از مثلا بخوام مثال بزنم از زندگی یک فرد نابینا، چون خودم نابینا زیستم، بیشتر حالا میتونم ملموس دار تو این حوزه صحبت بکنم.
دکتر جان فقط یک دقیقه هم زمان داریم، من فقط بگم که بتونیم محاسبه زبان و من میخواستم از شما خب یه راهنمایی هم بگیرم و از مهمانامون میخوام که یک کتابم معرفی بکنن برامون.
پس اجازه بدید من یک کتاب معرفی کنم فیلم زمانی که این خیلی میتونه شاید کارآمدتر باشه. کتابی هست به اسم شگفتی، نوشته آرجی پالاسیو. البته این کتاب قبلا ترجمه دیگه ای شده، ولی ترجمه عادله مخبری که ایشون خودشون هم مترجم کتاب، خودشون هم داره یک معلولیت جسمی حرکتی هستن، کتابی است که راجع به زندگی یک در واقع نوجوان یا حالا کودک معلول هست که وارد مدرسه میشه. 8 فصل داره که فصول این کتاب در واقع روایت‌های مختلف هستش. 3 فصلش از زبان خود شخصیت اصلی، مثلا 1 فصلش از زبان خواهر آگوست شخصیت اصلی، 1 فصلش از زبان همکلاسی ایشون و و به همین شکل. یعنی ما زوایای مختلف نگاه به معلولیت رو
میتونیم توی این کتاب جستجو کنیم.
که حالا این کتاب رو من هم به مناسبتی که درش قرار گرفتیم، هم به خاطر در واقع مخاطبینمون چون شبکه رادیویی جوان هستش، خیلی در واقع برای مخاطب نوجوان نوشته شده که کودک و بزرگسال تا حتی سالمند هم میتونن از این کتاب استفاده کنن.
اسم کتاب چی بود دکتر؟
کتاب شگفتی نوشته پالاسیو. البته یک فیلمی هم حالا به اسم
دیگه زمانمون تموم شده دکتر شاهمرادی
از این فیلم، از این کتاب ساخته شده.
متشکرم از دکتر همایون شاهمرادی، روانشناس و شخصیتی که به عنوان یک نابینا در رادیو امشب حضور داشتن تا از دنیای معلولین بگن و امکاناتی که دنیای علم و فناوری میتونه برای بهبود کیفیت ایجاد بکنه. احسان پاسخ مسابقه رو بگو، پیامکمون رو
به عرض جغرافیایی بستگی داره که منطقه مرطوبی باشین، خوش باشین، 200 تا 400 سال میانگین 300 سال طول میکشه،
200 تا 400 سال طول میکشه 1 سانت خاک به کره زمین اضافه بشه. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و دکتر همایون شاهمرادی از شما خداحافظی میکنم. شب و روز بر شما خوش.
Check it. شب بود نافه آهو چشمه جادو در شب گیسو بگو کجایی چرا نیایی بگو کجایی چرا نیایی کجایی چرا نیایی بگو کجایی چرا نیایی
هوا تو دارم
توی شرایط فوق‌العاده
توی این روزای تعطیل
هوا تو دارم
پویش هوا تو دارم دوست عزیز
همسایه
هموطن
هوا تو دارم
هشتگ رادیو جوان هشتگ هوا تو دارم
کاری از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز
88 مگاهرتز هشتگ هوا تو دارم
هوا تو دارم هوا که ابره
پویش هوا تو دارم
حالا چه بیشتر خونه هستین؟
هوا تو دارم هوا تو دارم
هوا تو دارم
پویش
هوا تو دارم
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز
هوا تو دارم
هوا تو دارم هشتگ هوا تو دارم هشتگ رادیو جوان
وای خدا یار اومده نمه نمه بارون زده نباشی بی
هوا تو دارم
هوا تو دارم
هوا تو دارم
خدا یار اومده نمه نمه بارون زده ضربان قلبم کنار تو روی سده
با ما همراه باشید با باشید با
هشتگ رادیو جوان هوا تو دارم
هشتگ
هوا تو دارم
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی توی خونه، خیابون یا سر کار مهم اینه که رادیو همیشه کنارت
این روزا همه چیز کوچیک شده حتی رادیو
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم رادیو همیشه تو جیبم
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو می‌شنوی و حالا باید پیاده بشی
اگه رادیو کنار دستتون نیست و می‌خواید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان
درست اومدید جوان ایرانی سلام
جوان ایرانی
سلام. این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
نیست
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید
همراه شد ای جوان با رادیو جوان با این صدا به ما با این صدا به ما همراه شد ای جوان با رادیو جوان
اپلیکیشن ای